ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 16 فروردین سال 1401 خورشیدی برابر با 5 آوریل سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا بریم سراغ خبرها، این بار از همکارم فرشته قاضی.
ممنونم آقای بشیری. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل به صورت مجازی شرکت کرده و درباره آخرین تحولات جنگ و کشتار غیرنظامیان صحبت می‌کند. 80 کشته شده غیرنظامیان اوکراینی در شهرهای حومه کیف به ویژه در شهرک بوچا موجی از خشم و انتقاد شدید جامعه جهانی را برانگیخته است. پس از اینکه نیروهای ارتش روسیه چندین منطقه و شهر کوچک در حومه کیف را ترک کردند، نیروهای ارتش اوکراین و خبرنگاران خارجی ده‌ها جسد غیرنظامیان را در خیابان‌ها و خانه‌ها کشف کردند. در واکنش، آلمان و فرانسه ده‌ها دیپلمات روس را اخراج کردند و اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را در روز چهارشنبه علیه مسکو به اجرا می‌گذارد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم گفته که ولادیمیر پوتین باید به اتهام جنایت جنگی محاکمه شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده درباره کشتار غیرنظامیان در خیابان‌ها را ساختگی و تبلیغات ضد روسی خواندند. مقامات اوکراینی تاکنون اجساد دستکم 410 غیرنظامی را در مناطق اطراف کیف کشف کردند. و در خبری مرتبط، اعلام تحریم‌های جدید علیه مسکو از طرف اتحادیه اروپا و آمریکا به افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی منجر شده. بهای نفت برند در صبح سه‌شنبه به بشکه‌ای 108 دلار رسید و قیمت گاز طبیعی هم افزایش یافت. آمریکا ورود نفت از روسیه را منع کرده و به دستور جو بایدن 180 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت ایالات متحده وارد بازار شده است. روسیه حدود 40% از گاز و 25% از نفت مصرفی اروپا را تامین می‌کند. اما در رابطه با مذاکرات وین، ایران و ایالات متحده روز دوشنبه یکدیگر را مسئول بنبست چند هفته‌ای در مذاکرات هسته‌ای معرفی کردند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که مذاکره کنندگان ایرانی مادامی که واشنگتن به خواسته‌های تهران پاسخ ندهد به محل گفتگوهای هسته‌ای احیای برجام باز نخواهند گشت. از سوی دیگر در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که این تهران است که نمیگذارد توافق بر سر احیای برجام امکان پذیر شود. نت پرایس هشدار داده که زمان در حال اتمام است، چرا که ایران در حال نزدیک شدن به نقطه ایست که توانایی ساخت سلاح هسته‌ای را پیدا می کند. با این حال یک مقام آگاه نزدیک به مذاکرات احیای برجام در وین از مسئله انتقام گیری بر سر کشته شدن قاسم سلیمانی به عنوان مانع مهم دیگر برای توافق نام برده. او در این باره به رادیو فردا گفته که تعهد دادن حکومت جمهوری اسلامی برای توقف پیگیری طرح انتقام مرگ قاسم سلیمانی یکی از شروط اصلی خارج کردن سپاه از فهرست تروریستی دولت آمریکاست. و باز در ارتباط با اوکراین، اوکراین میگوید که از زمان تهاجم روسیه به این کشور در روز 5 اسفند 18 روزنامه‌نگار کشته شدند. وزارت فرهنگ و اطلاعات اوکراین روز دوشنبه 15 اسفند در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در مورد هر مرگ و دیگر جنایات علیه نمایندگان مطبوعات تحقیقات صورت خواهد گرفت. این وزارتخانه افزوده که 13 روزنامه‌نگار دیگر زخمی، 8 روزنامه‌نگار روبوده یا اسیر و 3 روزنامه‌نگار هم ناپدید شدند. در این اطلاعیه آمده که چندین جنایت علیه روزنامه‌نگاران 11 کشور از جمله اوکراین اتفاق افتاده. تهاجم روسیه به اوکراین باعث مرگ هزاران غیرنظامی به ویژه در شهرهای ماریوپول، خارکیف و اطراف کیف شده و در دو روز اخیر کشتار عامدانه غیرنظامیان در مناطق تحت اشغال روسیه که برخی از آنها دستهایشان از پشت بسته شده بود موجب خشم جهانی شده. همچنان با ما باشید با مجله نیمروزی و همکارم شاهین نوشین بشیری.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم فرشته قاضی، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. سری میزنیم به اوکراین و واکنش‌های جهانی به کشف گورهای دست جمعی و جسدهای رها در خیابان‌های شهر بوچا. بن‌بست مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای غربی رو دنبال می‌کنیم. ادعاهای ایران مبنی بر افزایش تولیدات نفتی رو بررسی می‌کنیم. و نظر شما کاربران شبکه‌های اجتماعی رو در این مجله منعکس خواهیم کرد. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم اشاره شد، کشف گورهای دست جمعی و جسدهای رها در خیابانهای شهر بوچا در اوکراین جامعه جهانی را در بهت فرو برده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در نطق شب گذشته خود برای مردم این کشور گفت که دولت کیف خواستار کاملترین و شفافترین تحقیقات در این زمینه است که نتایج آن برای کل جامعه بین‌المللی روشن شود. این در حالی است که روسیه میگوید این تصاویر صحنه‌سازی اوکراین است. پروانه وحید منش همکارم که آخرین اخبار مربوط به اوکراین رو دنبال کرده در تماسی تلفنی با ماست. پروانه، چه واکنش‌هایی صورت گرفته در سطح جهانی به کشتار غیر نظامیان در بوچا و دیگر نقاط اوکراین؟
سلام به شاهین و شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که تو هم گفتی و در خبرها هم شنیدیم، مهمترین مسئله‌ای که در روز گذشته جهان رو در یک بهت عظیم فرو برده حجم جنایات جنگی ارتش روسیه در مناطق مختلف اوکراین از جمله شهر کوچک بوچا در حوالی کیف. 410 جسد در گورهای دست جمعی این شهر پیدا شده، اما پلیس محلی اوکراین معتقد رقم‌ها بیشتر از این هاست و نمیتونه آمار دقیقی از تعداد قربانیان این تهاجم رو اعلام کنه. شاهین، ویدیوهایی که حتما تو هم مشاهده کردی از بوچا، پیکرهای رها شده کشتگان رو در کف خیابون‌های شهر نشون میده. جسدهایی که بنابر گزارش رسانه‌ها از نزدیک به اونها شلیک شده و همگی غیر نظامی بودن. قرار امروز نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی جنایات جنگی در اوکراین برگزار بشه و رئیس جمهوری اوکراین هم در این نشست سخنرانی خواهد کرد. اما واکنش ها به این کشتارها بسیار گسترده بوده طی 24 ساعت گذشته. مشاور امنیت ملی آمریکا و سخنگوی پنتاگون تاکید کردند که روسیه در اوکراین مرتکب جنایت جنگی شده و مسئول آشکار کشتار غیر نظامیان بوچاست. اتحادیه اروپا هم از اعزام بازرسانی به اوکراین برای مستندسازی جنایت جنگی خبر داده و سفیر آمریکا در سازمان ملل هم خواهان تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر شده. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته پوتین باید به دلیل ارتکاب جنایت جنگی محاکمه بشه. آقای بایدن تاکید کرده که اتفاقی که در شهر بوچا افتاده وحشتناکه. همونطور که اشاره کردم، امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه در نیویورک خواهد داشت برای بررسی اوضاع اوکراین. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم قرار در این جلسه گزارشی از وضعیت جنگ جاری در اوکراین رو به این شورا ارائه کنه. این در حالی هستش که نماینده روسیه در سازمان ملل کشتار غیر نظامیان در اوکراین رو رد کرده و گفته که روسیه با ارائه شواهد تجربی نقش نداشتن نیروهای این کشور رو در قتل عام غیر نظامیان در بوچا به شورای امنیت سازمان ملل اثبات خواهد کرد تا نشون بده که اینها فریب کیف هستش. اما سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفته که این تصاویر صحنه‌سازی و دسیسه اوکراین و واقعیت نداره. شاهین، در حالی که اکثر کشورهای جهان این تهاجم رو محکوم کردن، چین تاکنون واکنش مستقیمی به این جنگ نداشته. وانگ یی وزیر امور خارجه چین امروز با آقای کولبا همتای اوکراینی خودش گفتگو کرده، اما به گفته خبرگزاری رویترز این تماس تلفنی از طرف اوکراین صورت گرفته. آقای وانگ یی بار دیگه خواستار مذاکره برای پایان دادن به جنگ در اوکراین شده و تاکید کرده که چین آماده ایفای نقش سازنده در این زمینه است. شاهین،
خب ما وقت چندانی نداریم. از ابتدای تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین شاهد حجم بالایی از تحریم علیه روسیه بودیم. کشورهایی هم دست به اخراج دیپلمات‌ها و اولیگارش‌های روس ساکن کشورهای خودشون زدن. چه اقدامات تازه تنبیهی علیه مسکو صورت گرفته؟
شاهین، وزارت خارجه آلمان اعلام کرده 40 دیپلمات روس را از کشور خارج اخراج کرده. فرانسه هم اعلام کرده که تعدادی از دیپلمات‌های روس را اخراج کرده که به گفته خبرگزاری فرانسه 35 نفر هستند. دانمارک امروز 15 دیپلمات روس را اخراج کرده. اما ما می‌دونیم که تحریم‌های بسیار گسترده علیه روسیه صورت گرفته برای اینکه توان اقتصادی این کشور پایین بیاد و مانع ادامه جنگ بشه. به گفته وزیر روابط اروپایی در فرانسه، اتحادیه اروپا قراره که فردا تحریم‌های جدیدی رو علیه روسیه مطرح کنه. این تحریم‌ها پس از گزارش اخیر در مورد شهر بوچا مطرح شده. وزیر فرانسوی گفته که اتحادیه اروپا باید سریعاً درباره واردات گاز و زغال سنگ از روسیه اقدام کنه. وزیر دفاع آلمان هم گفته که اتحادیه اروپا باید درباره تحریم گاز روسیه هرچه سریع‌تر تصمیم بگیره و هشدار داده که قطع گاز روسیه و لزوم آمادگی کشورهای اروپایی برای این مسئله ضروری است. شاهین.
بله، ممنونم از پروانه وحید منش که ما رو در این بخش از برنامه ها همراهی کرد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ایران و ایالات متحده روز دوشنبه 15 فروردین بار دیگر یکدیگر را مسئول بنبست چند هفته‌ای در مذاکرات هسته‌ای معرفی کردند. گفته می‌شود اختلاف بر سر تعهد جمهوری اسلامی برای توقف پیگیری طرح انتقام مرگ قاسم سلیمانی و همچنین حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی است. همزمان جمهوری خواهان کنگره آمریکا در حال تلاش برای جلوگیری از برداشته شدن تحریم سپاه پاسداران هستند. همکارم رضا ولی‌زاده که این موضوع را دنبال کرده الان در تماسی تلفنی همراه ماست که بیشتر به جزئیات مسئله بپردازیم. رضا، اظهارات وزیران خارجه جمهوری اسلامی و ایالات متحده چه تصویری از وضعیت فعلی مذاکرات وین به ما میده؟
خب شاید این تصویر اولی توقف در روند مذاکرات است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه مادامی که واشنگتن به خواسته های تهران پاسخ نده، مذاکره کنندگان ایرانی به میز مذاکره برنمی‌گردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفته اگر مکسی در روند مذاکرات وین دیده میشه به خاطر زیاده خواهی به گفته او طرف آمریکایی و ایستادگی ایرانه. اما از طرف دیگه در واشنگتن نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگه این تهرانه که نمیگذاره توافق بر سر احیای برجام امکان پذیر بشه. نت پرایس هشدار داده که زمان در حال اتمام، چرا که ایران در حال نزدیک شدن به نقطه‌ایه که توانایی ساخت سلاح هسته‌ای رو پیدا میکنه. آقای پرایس اظهار کرده که همه کسایی که در این مذاکرات دخیل هستن به خوبی میدونن چه کسی پیش درخواست‌های غیر مرتبط با برجام داشته و چی شده که به وضعیت کنونی رسیدن.
خب بپردازیم به ماجرای اختلاف طرفین که منجر به توقف در مذاکرات شده.
خب دولت ایران بر خروج سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا به عنوان شرط توافق پاسداری کرده و در مقابل دولت آمریکا میگه خارج کردن سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی مشروط به اینه که ایران تعهد علنی بده به نیروهای آمریکایی حمله نمی‌کنه. سعید خطیب‌زاده هم در اظهارات دیروز خودش اگرچه به جزئیات اشاره نکرد اما گفت اختلاف باقی مونده بر سر افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی و منافع اقتصادی ایرانه. با این حال یک منبع آگاه نزدیک به مذاکرات برجام در وین از مسئله انتقام‌گیری بر سر کشته شدن قاسم سلیمانی به عنوان مانع مهم دیگه‌ای برای توافق نام برده و به رادیو فردا گفته که تعهد دادن حکومت جمهوری اسلامی برای توقف پیگیری طرح انتقام مرگ قاسم سلیمانی، همونطوری که گفتی، یکی از شروط اصلی خارج کردن سپاه از فهرست تروریستی دولت آمریکا شاهین.
خب گویا شماری از جمهوری خواهان کنگره آمریکا همچنان میخوان سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی باقی بمونه. در این باره چه میدونیم؟
خب شاهین، وبسایت واشنگتن فری بیکن میگه به نسخه از یک لایحه جدید جمهوری خواهان کنگره دست پیدا کرده که حاکی از تلاش‌های قانونی برای منع دولت جو بایدن از لغو تحریم‌های تروریستی علیه سپاه پاسداران. این لایحه دیروز مطرح شده و کاخ سفید رو از حذف سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی منع می‌کنه. لایحه‌ای که جمهوری‌خواهان طرح کردن یکی از چند قانونی هست که قرار دولت جو بایدن رو مجبور کنه تا هر نوع توافقی رو برای تصویب به کنگره ارائه کنه و به طور مشخص لایحه جدید دولت بایدن رو ملزم میکنه تا به کنگره اطلاع بده که کاهش تحریم ها برای ایران آیا توانایی های سپاه پاسداران رو افزایش میده یا خیر و به چه ترتیب پیش میره. شاهین.
بله، ممنونم از همکارم رضا ولیزاده که ما رو در جریان آخرین تحولات و اخبار مربوط به بنبست چند هفته‌ای مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای غربی قرار داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مقام‌های مختلف صنعت نفت ایران طی روزهای اخیر بارها ادعای افزایش ظرفیت تولیدات نفتی رو مطرح کرده و حتی گفتند که میزان تولید به پیش از تحریم‌ها رسیده. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس داشتم، ابتدا از صحت و سقم این ادعاها پرسیدم. بهزاد احمدی‌نیا:
ما متاسفانه تولیدمون تو همه حوزه ها به گل نشسته. چاه‌های نفت ایران بسیار پیر هستن، نیاز به نگهداری دارن، نیاز به بازسازی دارن. بسیاری از تجهیزات سرچاهی ما از کار افتادن یا به زحمت دارن تولید میکنن. تولیدات میدانهای گازیمون که پارس جنوبی هستش عمدش بسیار پایین اومده. برای حفظ فشار مشکلات اساسی دارن. در زمستان دیدیم که مجبور شدن از همه طرف گاز رو قطع بکنن برای اینکه بتونن تأمین گاز مصرفی خانگی رو انجام بدن و ما حتی گاز و اندازه‌ای که بخوایم تزریق کنیم در چاه‌های نفتمون که بتونیم چاه‌های نفت پیرمون رو ازش برداشت داشته باشیم نداشتیم. خب اینها همش برای کسایی که دنبال میکنن اخبار رو مشخص کننده است که دارن دروغ میگن. از طرف دیگه آمارهایی که اوپک و سازمان‌های ناظری که از طریق شخص سوم اینا رو بررسی میکنن داره میگه تولید نفت ایران بیش از 2,200,000 بشکه نمیره و ظرفیت تولید هم به همین تناسب بسیار پایین هستش. چیزی که آقایون دارن ادعا میکنن از گمان من دو تا زاویه میتونه داشته باشه. یکی این که کسانی هستن در وزارت نفت که میخوان دولت رئیسی رو سرنگون کنن، به خاطر اینکه خب این ادعاها یه پیامدهایی داره، بعدن خب به مجلس باید توضیح بدن که خب پول اینا چی شده. اگه شما دارید صادر میکنید پس این پول باید به دست دولت برسه، دولت باید اینو بیاد تزریق کنه در خدماتی که میده. پس چرا قیمت دارو اینطور شده؟ از داروهای بیماران خاص گرفته تا زوربیا بامیه ماه رمضان همه چیز قیمتش 3-4 برابر شده. و از طرف دیگه یک دیدگاه دیگه‌ای که هستش اینه که خب یه سری دوباره اختلاس‌ها و دزدی‌هایی داره انجام میشه که برای پوشش دادن اونها باید بیان یه همچین ادعایی رو مطرح کنن. مثلا اینکه خجسته مهر میاد اعلام میکنه ما 700 میلیون دلار قرارداد بستیم با شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و اینها تونستن ظرفیت تولید ما رو به 3.8 میلیون بشکه برسونن. همزمان میگه که ما 90 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم داریم برای اینکه تولیدمون افزایش بدیم. خب پس چه کردید؟ این دانش‌بنیانی که شما مدعی هستید ظرفیت رو افزایش داده، فقط اومده نشسته حساب کرده که هر چاهی رو چقدر میشه افزایش داد. این واسه این 700 میلیون دلار گرفتن این شرکت‌هایی که اصلا معلوم هم نیست کیان و دانششون از کجا آورده. در حوزه نفت و گاز تکنولوژی مهمه و تجربه کاری مهمه که ما هیچ کدومون نداریم، همه رو باید وارد کنیم، هیچ کی هم به ما نمیفروشه. در حوزه صادرات مدعی هستن که 40%، 50%، بعضی موقع میان میگن 100% ما نسبت به سال پیش افزایش داشتیم. یه بخشیش بازی با اعداده، یعنی دولت رئیسی بنا به این شرایطی که پیش اومده قیمت نفت و گاز 3 برابر شده در دنیا. حالا ما گازی که به اون صورت صادر نمی‌کنیم ولی نفتمون، خب این میاد صادر میشه، میفرستن به چین، به کشورهای آفریقایی، به پالایشگاه‌های کوچیک حوزه آسیا و اینها رو ازشون می‌خرن. منتها برآوردها نشون میده که 30-40% پایین‌تر از قیمت بازار این نفت داره معامله میشه از یک طرف. از طرف دیگه اون دلاری که برمیگرده، خب ما هم افزایش قیمت نفت رو داشتیم تو دنیا، هم افزایش قیمت دلار رو در داخل داشتیم. یعنی اگر 100 دلار دولت روحانی در می آورده $100 دولت روحانی ضرب در 4200 تومان می شده، بعد می اومده تو بودجه داخلی مصرف می شده. $100 دولت رئیسی ضرب در 20000 تومان می شه در بودجه داخلی مصرف می شه. پس درآمدشون عملا 10 برابر شد. اینا نمیان بگن که ما افزایش درآمد ریالی داشتیم، میگن ما افزایش درآمد نفتی داشتیم، که این به معنی این نیست که ما نفت بیشتری فروختیم و پول بیشتری رو تونستیم برگردونیم به داخل کشور. اگر چنین بود قطعاً توی یه همچین وضعیتی جمهوری اسلامی خودش رو در ریسک قرار نمیداد که بخواد ارز ترجیحی کالاهای اساسی رو حذف بکنه و نارضایتی شدید داخل جامعه ایران ایجاد بکنه.
خب ببینید، ما این ادعاهایی رو که مقامات جمهوری اسلامی مطرح میکنن رو میشنویم، شما بهش اشاره کردین، از جمله این که میگن ما 40% صادرات رو افزایش دادیم، تونستیم تولید رو برسونیم به دوران پیش از تحریم و این حرفا. سوالی که الان پیش میاد اینه که واقعیت روی زمین چیه و دلیل اینکه اینها دارن این ادعاها رو مطرح میکنن چی هست؟
واقعیت روی زمین این هستش که ایران در تأمین مصرف داخلیش در میمونه اگر بنا باشه که صادراتش آزاد بشه. یعنی ما تولیدمون کفاف مصرف داخلمون رو به خصوص در حوزه گاز نمیده، چه برسه به اینکه بخوایم صادرات کنیم اگر تمام تحریم‌ها برداشته بشه. یه مقدار زیادی ذخایر وجود داره که این ذخایر رو دارن خرد خرد میفروشن و بنا به شرایط افزایش قیمتی که در جهان ایجاد شده، خب وقتی قیمت نفت بین المللی میشه $120، ایران میاد میگه من نفتمو دارم میفروشم $90 $80، قطعاً یه مشتری براش پیدا میشه، چه بسا اصلا کشورهای حوزه خلیج فارس میان اینو میخرن و تغییر مدارک میدن و به اسم نفت خودشون گرونتر صادر میکنن، یا اینکه در پالایشگاه‌های داخلیشون مصرف میکنن نفت گرون خودشون رو صادر میکنن. یعنی دارن از شرایط بسته ایران استفاده میکنن برای اینکه منافع ملی خودشون رو تامین بکنن. و شرایط روی زمین بنا بر آمارها نشون میده که ایران 800000 تا 1,100,000 بشکه امکان صادرات نفت داشته توی چند ماه اخیر. این که چرا دارن چنین دلایلی مطرح میکنن، یه بخشیش برمیگرده به این وضعیتی که برجام شکست خورد، نتونستن توافق رو امضا بکنن به خاطر زیاده خواهی هایی که کردن در رابطه با سپاه، به خاطر اینکه رفتن زیر پرچم روسیه و نتونستن این قرارداد رو امضا بکنن، حالا مجبورن برای نیروهایی که هنوز به جمهوری اسلامی وفادارن این جور رجزخونی ها رو بکنن که بله ما هیچ نیازی نداریم تحریم ها رفع بشه و علت اینی هم که به توافق نرسیدیم این بوده که خودمون نیاز نداشتیم.
بله، گفتگوی با بهزاد احمدی‌نیا، کارشناس نفت. اما در اطلاعیه‌ای که شرکت هواپیمایی هما در مورد مقررات سفر به کشور عراق منتشر کرده، هیچ یک از واکسن‌های تولید داخل ایران در لیست واکسن‌های مورد تایید این کشور قرار ندارد. بنابر این اطلاعیه، کسانی که واکسن‌های تولید داخل ایران را دریافت کرده باشند باید برای سفر به عراق گواهی تست کرونا به همراه داشته باشند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
واکسن‌های تولید داخل که سال گذشته تبلیغات فراوانی هم پیرامونشان انجام شد، امسال گریبان حداقل زائرانی که قصد سفر به کشور عراق را خواهند داشت می‌گیرد. بنابر جدیدترین مقرراتی که این کشور به شرکت‌های هواپیمایی ایران ارائه کرده، تمامی مسافران بالای 12 سال تنها به شرط واکسیناسیون کامل یا جواب منفی آزمایش PCR می‌توانند به صورت هوایی وارد خاک عراق شوند. در لیست واکسن‌های مورد تایید کشور عراق اما واکسن‌های تولید داخل ایران دیده نمی‌شوند. حالا دریافت کنندگان واکسن‌های ایرانی به مانند کسانی که اصلاً واکسنی دریافت نکردند، باید گواهی تست PCR قبل از سفر به این کشور همسایه را تهیه کنند. واکسن‌های ایرانی هیچ کدام مجوز تزریق اضطراری از مراجع بین‌المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی دریافت نکردند. از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، به خصوص از آبان ماه، وزارت بهداشت ایران از انتشار آمار تفکیکی واکسیناسیون علیه کرونا خودداری کرده است و تنها آمار کلی دریافت کنندگان واکسن کرونا منتشر شده است. بنابراین معلوم نیست چه تعدادی از شهروندان ایرانی واکسن‌های تولید داخل را تزریق کردند. اما بر اساس گزارش‌های رسانه‌های داخل ایران به نظر می‌رسد به بیشتر جمعیت این کشور واکسن چینی سینوواک تزریق شده باشد. عدم انتشار نتیجه تحقیقات آزمایش های بالینی در نشریات معتبر بین المللی هم شاید به بدبینی به کارایی واکسن های تولید داخل کمک کرده باشد. البته اگر ادعای ایران مبنی بر تولید مشترک واکسن سوبرنا با کشور کوبا که در ایران با نام پاستو کوواک تولید می شود درست باشد، می توانیم واکسن را مستثنا کرد. از آنجایی که مؤسسه فینلا تولید کننده این واکسن بخشی از نتایج کارآزمایی بالینی این واکسن را در سایت خود منتشر کرده. البته تنها درصد بسیار کوچکی از جمعیت ایران این واکسن را دریافت کردند. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران، نزدیک به 147 میلیون دوز واکسن کرونا در این کشور تزریق شده و نزدیک به 57 میلیون نفر هم دو نوبت واکسن زدن. به دنبال تصمیم وزارت کشور و آموزش و پرورش ایران با به پایان رسیدن تعطیلات نوروزی، بالاخره بعد از 2 سال آموزش مجازی تمامی مراکز آموزشی و مدارس رسما در ایران بازگشایی شدند، اتفاقی که با مخالفت بسیاری از اولیا مربیان مواجه شده. از آنجایی که معتقدند زیرساخت‌های لازم برای بازگشایی مدارس هنوز فراهم نشده، به خصوص این که حالا در زمانی که دانش آموزان در سفرهای نوروزی در جمع‌های گسترده قرار گرفتند، بلافاصله در پایان تعطیلات نوروزی ملزم به حضور در مدرسه شدند.
هی که میزا خالیه نیومدن امروز، یعنی آقا بیان سریع.
تصاویر ارسالی از ایران نشان می‌دهند که در 14 فروردین ماه بسیاری از دانش آموزان در کلاس‌های درس حضور پیدا نکردند.
بله، گزارشی بود از مهران کریمی و حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. بنیامین سعد از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان در استودیو همراه ماست و برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چی هست؟
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که در بخش قبلی و گزارشی که پخش شد هم شنیدیم، ماجرای بازگشایی مدرسه ها یک بحث مهم هست در شبکه های اجتماعی. خیلی از خانواده ها نگران هستن. از اون طرف سال هاست که ما میشنویم که موضوع دانش و سطح سواد دانش آموزان به خاطر سیستم غلط آموزشی در ایران در واقع تحت تاثیر قرار گرفته و مدتی هست که خیلی ها نگران هستن، به خصوص بعد از پاندمی کرونا و همگیری بیماری کووید در ایران و در همه جای جهان. خیلی ها نگران هستن که این آسیب بزنه به وضعیت تحصیلی دانش آموزان، کسب دانش و این گونه موارد. این مسائل باعث شده که مدرسه ها خب به خاطر کووید مدت ها تعطیل بودن یا تقلق بودن در اصطلاح، و این الان با این وضعیت جدید که گفتن دانش آموزا برگردن، این شبهه پیش میاد که خب با توجه به اینکه اینها میتونن خانواده ها رو آلوده بکنن اگر خودشون گرفتار بیماری کرونا بشن و گرفتار کووید بشن، این دوباره به چرخه معیوب گسترش بیماری در ایران میتونه کمک بکنه در این ماهای پایانی سال تحصیلی. خب ما میدونیم ما نزدیک تابستون هم هستیم و دیگه چیزی به تعطیلات تابستانی نمونده. از طرفی خیلی از دانش آموزا از تعطیلات نوروزی برگشتن، هنوز نشانه هایی از بیماری یا وجود بیماری در بدنشون بروز نکرده، دست کم دو هفته آینده این موضوع بسیار روشن میشه و این نگرانی باعث شده که خیلی از خانواده ها مضطرب باشن. در شبکه‌های اجتماعی هم اونهایی که دسترسی دارن به این موضوع اشاره کردن، از این موضوع نوشتن. برخی خانواده ها نوشتن که یک تبعیضی همین وسط وجود داره، اونهایی که پولدار هستن بچه‌هاشون به مدرسه غیر انتفاعی میرن، خب میتونن حالا با پول اجازه ندن که بچه‌هاشون برن مدرسه و به نوعی زیرسیبیلی در میشه از حضور دانش آموزا بر سر کلاس‌های درس یا در کلاس‌های درس. از اون طرف بچه‌هایی که متمول نیستن یا خانواده‌های کم درآمدی دارن و مجبورن مدارس دولتی برن، نمیتونن و این امکان براشون فراهم نیست، مجبورن تن بدن به رفتن به مدرسه و خب بیماری هم این گونه که اعلام شده همچنان رو به گسترش هست در ایران و مرتب نوسان داره، تعدادی آلوده میشن، تعدادی در واقع بهبود پیدا میکنن اما بیماری ریشه کن نشده و وضعیت ادامه داره. نکته دیگری هم که مهمه خیلی کوتاه بگم، همین موضوع رسیدگی نکردن به وضعیت کلاس ها هست، اینکه بایستی که شرایط کلاس طوری فراهم بشه که دست کم بالاترین میزان ایمنی شامل حال بچه هایی بشه که بر سر کلاس های درس حضور پیدا میکنن.
بله، مباحث مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی رو میشنیدید. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.